اگر موافق باشید آقای دکتر ترک بله. اول آلبوم رو بشنویم و ادامه صحبت ها رو با شما پی بگیریم.
بله حتما. این فقط باید گفته بشه چون اینا تنظیم من هست، یعنی در واقع در بعضی جاها ملودی به همون شکل خودش مونده یا تغییراتی داشته، ولی همراهی یا دست چپ یه مقدار آکوردا تغییر کرده با شیوهی که من خودم به کار بردم، ولی در همون ساختار چارچوب اون مکتب در واقع. ممنون.
بسیار خوب میشه.
قطعه خوابهای طلایی رو شنیدید از ساخته های استاد جواد معروفی که جناب آقای دکتر پویان آزاده تنظیم کرده بودند. آقای دکتر آزاده به شما من تبریک میگم با این صدای پیانوی بسیار گوشنواز و دلنشین و خاطر قطعی که واقعا خاطر انگیز بود، ما لذت بردیم. قطعاتی که آقای شهابی ساخته میشه و بعد به توسط هنرمندان معاصر بازنوازی میشه و یه تنظیم جداگانه ای داره، هم یه تنوعی و هم بسیار یه حس و حال خوبی به شنونده منتقل میکنه. به شما تبریک میگیم آقای آزاده، در خدمت شما هستیم و صحبتهای شما و آقای شهابی رو میشنویم.
بله.
ممنونم از شما.
خسته نباشید آقای دکتر. بسیار اجرای زیبا و به حال این ملودی خوابهای طلایی هم فکر کنم جز معروف‌ترین ملودی‌های پیانو هست که توی گوش همه ما ایرانی‌ها جای داره که با پنجه شیرین شما ما بسیار لذت بردیم. آقای دکتر از اخلاقیات استاد معروفی برای ما میگین با توجه به اینکه شما شاگرد ایشون بودید.
بله، آقای استاد معروفی یکی از ویژگی‌هایی که داشتن این بود که همیشه اولا بسیار به لحاظ کاری و اخلاقی و فرهنگ زندگیشون بسیار زندگی سالمی داشتن، یعنی یه الگوی بسیار خوبی برای زندگی میتونن همه کسایی که در واقع در ایران نوازندگی پیانو میکنن، حالا بغیرت حالا اون عقایدی که داشتن به لحاظ حالا مذهبی، اون که سر جای خودش و بسیار چی، ولی به لحاظ اصلا زندگی سلامتی که داشتن فارغ از هر در واقع جبهه‌گیری سیاسی یا فضای اتمسفری، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، اون زندگیشون به نظر من اصلا میتونه یک الگویی باشه، به خاطر اینکه به هیچ گونه آلودگیشون نداشتن در زندگیشون، وابستگی خاصی داشته باشن به هیچ وجه، و یک زندگی کاملا سلامت و سالم به لحاظ زندگی و اخلاقی و رفتاری همینجور و فوق‌العاده متواضع. این چیزی که در واقع همه من فارغ از تعصب خودم میگم که من چون شاگردشونم شاید این حرفو گفته میشه، شاید یه جور مثلا به هیچ وجه دوست ندارم که این گرایش یعنی اینجوری عنوان بشه که در واقع من روی ایشون تعصبی دارم، این چیزی است که همه اساتید هم عصرشون از همکاراشون مخصوصا کسانی که با ایشون بودن و باشون همکار بودن میشنویم، این که اصلا هیچ وقت پشت سر هیچ استادی یا همکار خودشون هیچ وقت هیچ صحبتی نمی‌کردن به هیچ وجه، و همیشه خودشونو خیلی در مسیر کار حرفه‌ای خودشون بودن و وارد حاشیه‌های متأسفانه این چیزی که شاید خیلی قشر هنرمند رو شاید خیلی به خودش درگیر کرده نمی‌شدن و در واقع متمرکز به کار و تخصص خودشون بودن.
سختگیر بودن آقای دکتر؟
بله.
سختگیر بودن سر کلاس‌ها یا نه؟
خیلی کاراکتر خیلی منضبط در واقع میشه گفت، خیلی منضبط، دقیق و سختگیر به جای خودش و خیلی هم مهربون به جای خودش، یعنی من که شاگرد کوچیکی ایشون بودم خیلی با لطافت و مهربونی برخورد میکردم در کارشون، خیلی دقیق و منظم بودن، یعنی هر قطعی هم که اگر اشکالی داشت حتما گفته میشد و میخواستن که دقیقا همون خواسته آموزشیشون در کلاس اجرا بشه. اینی هم که در واقع سختگیری که نمیشه گفت، اون انضباط تعهد کاری که داشتن نسبت به هنرجوی خودشون که همیشه نسبت به اون خیلی دقیق و نکته سنج باشن، شاید بهترین چیزی که بشه ایشون رو یعنی تعریف کردی که استاد کاملا سلامت سالم از همه جهت، یه الگوی بسیار خوب برای همه، چون اون چیزی که میدونی خیلی مهمه این که همکاران اون شخص در اون زمان، اون استادی که در اون زمان زندگی میکرد در مورد چه قضاوتی میکردن و همون موقع چی میگفتن، همه مثلا به اتفاق در فیلم هایی که هست، مصاحبه هایی که شده یا همین اخیراً با استادایی که من خودم مستندی هم داریم، همین خصوص داریم تدوین میکنیم مستند که به زودی منتشر هم خواهد شد در ارتباط با زندگی استاد جواد معروفی که به پیشنهاد من بود که این کار بشه یک مستند در واقع علمی و زندگیشون در واقع هم کاریشون و زندگیشون که داره این کار انجام میشه، امیدواریم تا 3-4 ماه دیگه تموم بشه و منتشر بشه، همه از دیدی که باشون صحبت میشه راجع به ایشون همه اینو میگن که واقعا آدم میبودن که همیشه استادی بودن که هیچ وقت هیچ گونه بدگویی نداشتن، هیچ گونه پشت سر حرف زدنی نداشتن، و این خیلی شاید همین هم باعث شده که بیشترین تنظیم و در گلها در برنامه اون مجموعه گلها رو ایشون به عهده داشتن و خوب درخشیدن و کارهای بسیار ارزنده کردن.
بله، ما سری گذشته که با شما صحبت میکردیم آقای دکتر، فکر میکنم 6-7 ماه پیش بود که مربوط میشد به ثبت پیانوی کلاسیک ایرانی در یونسکو و اون مراسمی که در کاخ نیاوران برگزار شد و به حال اجرای به حال طبق معمول عالی هم شما داشتید و فکر میکنم معاونت هنری وزارت ارشاد بودن و خیلی مدیران دیگه. تفاوت استاد معروفی و استاد محجوبی با توجه به اینکه شما در برحال پژوهش هاتون هر دو رو مد نظر قرار دادید واقعا چی هستش؟
بله، اشاره کردیم به همون ثبت ملی که در واقع من پارسال گذشته هم راجع به استاد معروفی در چیبه نوازندگیشون و پرونده‌ای رو تدوین کردم که امسال ملت ثبت شد، ولی در واقع سال گذشته 10 مرداد سال 1396 بود که من این پرونده رو ارائه دادم در مورد ثبت شیوه نواختن استاد محجوبی و معروفی که مرتضیخان محجوبی در همون زمان ثبت شد، همون پرونده‌ای که من ارائه دادم و همون پرونده‌ای هم که در مورد استاد معروفی بود در میراث فرهنگی ارائه دادم، ولی ثبتش به امسال موکول شد. ولی استاد معروفی با محجوبی تنها ویژگی منحصر، یعنی تفاوتی که میشه گفت اینه که مرزاخان محجوبی به شدت ایرانی و کاملا خالص و ایرانی میشه گفت نوازندگیشون هست. این دلیلش هم میتونه، یعنی دلایلی که میشه براش آورد اینه که خیلی از اساتیدی که نوازنده های ساز مثل سنتور بودن، اینها نوازندگی ساز خودشون رو از پیانو مرزاخان محجوبی آموزش دیدن. این سنتور به عنوان یک سمبل ساز ایرانی، حالا یا شرقی، شیوه نواختنش یا گوشه های آوازی ردیف رو به شدت در برخی از نوازنده ها، نه همه نوازندگان سنتور، از مرزاخان محجوبی الگو گرفتن. ولی آقای معروفی بیشتر به دلیل اینکه در مکتب کنونل وزیری بودن و خیلی خودشون رو در واقع تابع این مکتب میدونستن و همه جا هم از کنونل وزیری به عنوان استاد خودشون یاد کردن، کنونل وزیری هم در آلمان درس خونده بودن و ایشون هم تحت تاثیر آموزش هایی که استاد وزیری در اروپا و آلمان داشتن و اینکه به شدت آقای معروفی همون جور که به موسیقی کلاسیک ایرانی علاقه داشتن، البته علاقه اصلیشون به این بود، ولی از موسیقی کلاسیک اروپایی هم از کارهای دوره رمانتیکش مثل کارهای شوپن الهام گرفتن و از اونها هم خیلی ایده گرفتن، ایده توی کارهای آهنگسازیشون، توی کارهایی که برای پیانو نوشتن. این بوده که در صدر تلفیق این دو در واقع شیوه بر اومدن، یعنی یه مکتب اروپایی با اون شیوهی که ایشون مدتی هم کاملا مستند هست که نسل مرزاخان محجوبی این ردیف رو، اون رو هم آموزش دیدن، ردیف مرزاخان رو، و این تلفیق رو در واقع داشتن از دو فرهنگ موسیقایی شرقی و غربی. ولی این تلفیق انقدر هوشمندانه بوده و دقیق بوده که نه اونقدر اروپایی و غربی شده که کاملا بیگانه بشه با فرهنگ موسیقی خودمون و دور بشه از اون خواسته شنیداری اون اینتلکتوئل یا اون افرادی که در واقع یه مقدار فرهیخته هستن در این زمینه، نه اونقدر دور بشه نه خیلی هم بخواد نزدیک بشه به مثلا موسیقی ایرانی که هیچ تغییری درش ایجاد داده نشه. این تعادل در کار آقای استاد جواد معروفی در واقع نقطه اوج هنر ایشون هست که نه اونقدر چربی است که کاملا تکرار باشه، یعنی کاملا همون تکرار مکتب قبل باشه، نه خیلی فاصله بگیره از موسیقی کلاسیک ایرانی که دیگه روش نشه گفت موسیقی موسیقی شرقیه یا ایرانیه. این تعادلیه که در کارشون به وجود اومده. البته این هم به خاطر زمان خودشون هم بوده، در زمانی که صنعتی شدن در کل دنیا داشته این گرایش به وجود اومده بوده و همه در حال این بودن که تولیدات بیشتر بشه و اینکه یک مکانیزم و تئوری براش تعریف بشه که بتونه یه چیزی تولید انبوه پیدا بکنه. البته هنر رو نمیشه اصلا با اون مقایسه کرد و کار استاد معروفی رو، ولی بالاخره تأثیرات زمانه خودشون هم داشتن. برای همین مکتب استاد معروفی خیلی آموزشی تر و قابل یاد دادن تر هست. همین کاری که حالا ما خودمونم داریم تلاش میکنیم که این مکتب رو بتونیم ادامه بدیم. من همینجور پیشنهاد ایجاد این رشته رو دادم، مدت هاست در حال پیگیریم که اصلا بشه این رشته پیانوی کلاسیک ایرانی بتونه به عنوان یک رشته مستقل تحصیلی در دانشگاه ارائه بشه در کنار موسیقی کلاسیک اروپایی، در کنار پیانو، و این بتونه حفظ بشه.
حتی رشته های دکتر من فکر کردم شاید واحد درسی بتونه قرار بگیره، یعنی انقدر ما سیلابس و رپرتوار داریم که بتونه به عنوان رشته مد نظر قرار داده بشه.
بله، به خاطر اینکه این مکتب برای خودش شیوه نوت نویسی هم داره، اون شیوه نوت نویسی مرزاخان محجوبی هست که اون خودش آموزش این میتونه یک بخشی از اون سیلابس آموزشی باشه. شناخت ردیف مرزاخان محجوبی هست، شناخت ردیف خود استاد جواد معروفی هست، اینا همه ما از اون براش یه سیلابسی رو تعریف کردیم، چون تعریف زمانی میتونه یه رشته بشه که باید حداقل یه درصدی حدود 40-60% واحدهای درسی متفاوت باشه از رشته های مشابه اون، یعنی در واقع با موسیقی مثلا ایرانی اگه بخوایم مقایسه بکنیم باید این تفاوت رو داشته باشه. برای همین این رو ما به عنوان یه چیز مستقل داریم پیگیری میکنیم خیلی وقته. البته خواست دانشجویی زیادی هم داشته. من تو همین مدتی که توی دانشگاه بودم چندین بار دانشجویان نامه دادن، نامه های جمعی دادن، از جمله در رشته حتی آهنگسازی که ما دوست داریم که این واحد رو داشته باشیم، به عنوان اینکه به عنوان یه واحد شناختمون نسبت به موسیقی ایرانی زیاد بشه، چون محجوبی مخصوصا خیلی تاثیرگذار در موسیقی ایرانی بوده. یعنی از تمام گرایش های فکری موسیقی ایرانی از افرادی مثل استاد مجید کیانی یا تا کسای دیگه ای که ممکنه مثلا نسبت به پایبندیشون نسبت به ردیف موسیقی کهن ایران قدیم ایران خیلی کمتر باشه، مثل افرادی مثل مثلا پرویز یا حقی که خیلی پیشرو بوده در این زمینه، یه طیف خیلی گسترده‌ای رو پوشش میده. یعنی علاقمندان به این مکتب، به این شیوه نوازندگی، از یا حقی تا یک شخصی که کاملا آکادمیکه و فوق‌العاده به موسیقی ایرانی به عنوان یک چیز در واقع موزه‌ای و در واقع سنتی نگاه میکنه مثل آقای مجید کیانی، وقتی که این دوتا رو آدم میبینه که این طیف گسترده رو در بر میگیره، میشه گفت که خیلی در واقع مقبولیت زیادی داشته که این تونسته که اینجوری بشه.
بله درسته. اگر موافق باشه آقای دکتر یک ترک دیگه از این آلبوم شما رو بشنویم.
بله بله باشه حتما.
خب این هم قطعه بسیار زیبا و خاطر انگیز فانتزی ژیلا از ساخته های استاد جواد معروفی بود که جناب دکتر پویان آزاده بازنوازی کرده بودند با تنظیم بسیار زیباشون. ما امشب توفیق این رو داریم که به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر پویان آزاده، پیانیست، آهنگساز، عضو هیئت علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر باشیم و درباره پیانوی ایرانی و بررسی آثار استاد جواد معروفی صحبت کنیم. همینطور در خدمت کارشناس خوب چهارشنبه شبهامون آقای امیر شهابی پژوهشگر موسیقی هستیم. آقای دکتر آزاده واقعا زیبا و گوشنواز بود. من اطالعه کلام نمی کنم، در خدمت شما هستیم و صحبتهای شیرین شما رو می شنویم با آقای شهابی.
بله واقعا حظی بردیم آقای دکتر، خیلی ممنون از اجرای خوبتون. یه نکته‌ای که شما داشتین در فرمایشاتتون بهش اشاره میکردین این بود که تفاوت نوت نویسی استاد معروفی و استاد محجوبی. حالا من خودم قدری راجع به این موضوع چیزهای شنیدم، شاید برای شنوندگان هم جالب باشه که بدونن استاد محجوبی چجوری نوتاشونو مینوشتند، حالا به شیوه سنتی که اون قبل از اینکه نوتاسیون مدرنی که به هر حال به صورت آکادمیک هم پذیرفته شده است وارد ایران بشه.
بله آقای مرتضی محجوبی برای خودش نوت نویسی داشتن که مخصوص به ردیف خودشون هست و ساخته هایی که برای داشتن از جمله تصانیف و اینها رو که در ارکستر گلهام که می نوشتن معمولا برای خودشون جداگانه می نوشتن. البته این رو هم بگم چون من در یکی از منابع دیدم که ایشون آشنایی با نوت نویسی بین المللی هم داشتن، این نوت نویسی اروپایی، ولی خودشون این نوت نویسی رو ابداع کردن که این میتونه خیلی بهتر باشه برای این مکتب در واقع.
یعنی با حروف فارسی می نوشتن های دکتر؟
بله بله.
وقت دینامیکا و اینا رو چجوری مشخص می کردن؟
علائم دینامیک توش می دونین موسیقی ایرانی، موسیقی کلاسیک هم در واقع، الان شما دست نوشته های مثلا شوپن یا بتوون رو ببینید، مثلا می بینید که در واقع نوت و معنای یادداشت بوده، یعنی همون کاری که اونها می کردن، یعنی به عنوان یه یادداشتی برای اینکه یه یادآوری باشه از اون موزیک و موسیقی، و مثلا کسی که این رو شناخت داره نسبت به این فضای موسیقی میتونه با همون علائم و یادداشت ها اون اجرا رو بکنه، اون قطعاتی که توی اون مکتب هستن. برای همین مرتضی خان محجوبی این نوت نویسی هم که داشتن برای اون شیوه نواختن خودشون کاملا گویا بوده.
متوجه
خیلی از اساتید موسیقی ما در موسیقی ایرانی معتقدن که اصلا نوت به هیچ وجه، چه بین المللی چه نوت نویسی هایی که حالا شخصی ابداعی بوده مثل مرتضی خان محجوبی، هیچ وقت گویای اون موسیقی نیست، به دلیل اینکه 100% نمیتونه اون موسیقی با اون بیان بشه. البته این رو ما در موسیقی کلاسیک اروپایی هم داریم، شما یه نوت مثلا یه سونات بتوون رو بذارید به کامپیوتر اجرا بکنه، هیچ اون حالت و اون گویایی اون قطعات، یعنی اجرای موسیقیش خیلی فرق میکنه با اون نوت، نوتی که کامپیوتر اجرا میکنه. این نوت در واقع برای کسی هست که با اون فرهنگ به لحاظ شنیداری آشناه و از اون کمک میگیره، از اون بهره میگیره، ولی این یادداشت هم بهش کمک میکنه که بتونه در واقع یادآوری این نوت یا یادداشت که بتونه اون صدا و اون فرهنگ شنیداری که باهاش آشنایی پیدا کرده رو بتونه اجرا بکنه.
الان شما داشتید میفهمید، من یه چیزی یادم اومد، تو ما حتی در موسیقی کلاسیک هم ادیشن های مختلفی از یک نوت داریم.
دقیقاً دلیلش همینه. اون آهنگساز در زمانی که این نوت ها رو مینوشته یه یادداشت شخصی بوده، اصلا داینامیکی توش ممکنه ننوشته باشه، بعدن اینا میاد تفسیر میشه و ادیشن، یعنی کسایی که به شکل تخصصی روی یک آهنگساز خاص کار میکنن میان تمام آثار او رو بررسی میکنن، تمام زندگی رو بررسی میکنن تا ببینن که اون منظورش از این رپرتوار، از این قطعه‌ای که نوشته شده چی بوده و چی رو میخواسته در واقع. حد میزنن همونجوری که ما الان شما پیانوی مثلا بتوون رو که در موزه بتوون هم هست اگر اون رو باش بزنید به لحاظ فواصل خیلی متفاوته و همه ساختارش کاملا متفاوته از یه موسیقی مثلا اون چیزی که الان اجرا میشه. من با یورگ دموس متعصبین موسیقی کلاسیک اروپایی و بتوون شناس بسیار معروفی که در اتریش شناخته شده باش اخیراً یه صحبتی داشتم و یه مسابقه تلویزیونی بود که منم بودم در اونجا و با ایشون صحبت میکردم در تلویزیون آلمان، و این مصاحبه‌ای که پخش میشد در واقع صحبت راجع به همین بود، همین موضوع بود. ایشون کارهای بتوون رو که با پیانوی بتوون اجرا میکنه وقتی که میشنوید و ضبط شده با اجراهایی که الان میشه کاملا متفاوته، خیلی تفاوت داره با اجراهایی که با پیانوی مدرن امروزی میشه از آثار مثلا بتوون.
چه جالب.
این اتفاق به شکل طبیعی میفته، یعنی در واقع هر کی برداشت شخصی خودشون میزنه. در باخ هم همینجور هست، گلنگول برداشتی که از باخ داره با مثلا
ریختر فرق میکنه
یا ریختر از باخ داره کاملا متفاوته. هر کی میاد برداشت و برداشت شخصی خودشون میزنه، اگرچه اینها در چارچوب اون ساختار کلاسیک اون اثر هست، ولی اینا کاملا متفاوته. برای همین این خیلی با هم در واقع این اتفاق میفته، چه در موسیقی کلاسیک و چه در موسیقی ایرانی.
بله جناب دکتر آزاده بی‌نهایت سپاسگزاریم از اینکه امشب همراه برنامه نیستان بودید. ما امیدواریم که شاهد آلبوم‌های ارزشمند دیگری باشیم از شما. قطعاتی که از آلبوم با یادش که یادآوری بود از استاد جواد معروفی بسیار دلنشین بود. ما که امشب لذت بردیم از این تنظیم بسیار زیبای شما و صدای ساز زیبای شما، برای شما آرزوی توفیق می‌کنیم. انشالله که بتونیم باز در برنامه‌های دیگر نیستان در خدمت شما باشیم. حضوری هم اگر تشریف برید بینهایت خوشحال خواهیم شد. با شما خداحافظی میکنیم. ممنونیم که باز هم دعوت نیستان رو پذیرا شدید. شما رو به خدا میسپاریم. زنده باشید. شبتون بخیر.
خدا
نگهدار.
با وجودی که مجتبی میرزاده نوازندگی خودش رو متأثر از پرویز یاحقی میدونست و همیشه با احترام و
جذابیت تو ملاحتی که در پنجه پرویز یاحقی بود من طرف ویولون کشید، یا اگر ممکن بود بازم ویولون بزنم، ولی شیوه زدن من این چین هست که الان دیگران میگن، من نمیخوام قضاوت بکنم حالا شیرین هست یا بد هست یا تلخ هست، در حال نشأت گرفته از پرویز یاحقی. و این از امروز، از دیروز، از قبل از دیروز و فردای فردا اگر زنده باشم همیشه خواهم گفت پرویز یاحقی معلم اول ویولن من هست، ولی نه به طور مستقیم، چون من در کل آقای پرویز یاحقی 4 بار ندیدم.
اما بشنویم قسمتی از صحبت‌های استاد فرهنگ شریف رو که در سال‌های گذشته مهمان ویژه نیستان بودند.
یه آهنگی ساخته بودم، استاد تجویدی و استاد خرم و استاد یاحقی اینا در یه محفلی بودیم، من این آهنگ رو زدم که آقایون بشنون و نظری بدن راجع به این آهنگ.
نیستان از گذشته تا امروز در برنامه نیستان با اجرای فرنوش تدیان.
ممنونیم که نیستان رو میشنوید. دو تلفن داریم که قراره بشنویم و سریع هم باز من به پیامک‌های شما خواهم زد.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. با تشکر از برنامه خوب نیستان، جواب سوال شما رو میخوام عرض کنم که بنده از میان نوازندگان محترم پیانو بیشتر شکل نوازندگی مرتضی خان محجوبی رو میپسندم و هر برنامه‌ای که ایشان اجرا کرده زیباست و مطابق موسیقی اصیل ایرانی است و یکی از زیباترین اونها برنامه‌ای بوده که از همین برنامه نیستان پخش شد با شعری از عارف غزینی، صدای مرحوم روبنان و پیانوی استاد مرتضی خان محجوبی. با تشکر از برنامه و دستندر کاران آن موفق باشید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
با سلام خدمت عزیزان رادیو فرهنگ و همه بزرگواران این شبکه و برنامه امشب که در نیستان هست، من سلام ویژه‌ای دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. از این که سوال کرده بودن، گفته بودن کدام قطعه زیبا هست،